ساعت 14 تهران، شبکه رادیویی سلامت. به نام او که نامش دوا و ذکرش شفاست، خداوند رحمان و رحیم. سلام، من رو از شبکه رادیویی سلامت پذیرا باشید. آرزوی تندرستی دارم برای همه شما هموطنان خوب و عزیزم و خوشحالم که امروز هم در خدمت شما عزیزان هستیم از صدای سلامت و با برنامه های بخش عصرگاهی که انشاءالله رأس ساعت تقدیم حضورتون خواهند شد. امیدوارم که امروز با تلاش و کوشش و توکل به رحمت خدای مهربان و بخشنده تونسته باشید به اموراتتون رسیدگی کنید و نتیجه مطلوبی رو حاصل کنید. با شما عزیزان همراه هستیم، برنامه بخش عصرگاهی رو تقدیم حضورتون میکنیم. امید که فرصت همراهی داشته باشید و برنامه های مورد علاقه خودتون رو از رادیو سلامت بشنوید. امروز یک شنبه نهم آبان ماه سال 1400 هست. امیدوارم لحظه های پاییزیتون لبریز از عشق و صفا و مهربانی و محبت باشه. در پخش رادیو سلامت و بخش عصرگاهی تهیه کننده مهندس پیمان پناهی، صدا بردار پیام پیوندی، هماهنگی شاهین عباس نژاد، من هم رویا کاظمی گوینده بخش عصرگاهی با افتخار خدمتگزار فرد فرد شما عزیزان هستیم. خب دوستان، به اتفاق ببینیم که گروه های خوب برنامه ساز برای بخش عصرگاهی چه برنامه هایی رو تهیه و تدارک دیدن. اولین برنامه که تقدیم حضورتون میشه از گروه سلامت روان هست، با نام با هم حرف بزنیم که 14.5 دقیقه میتونید این برنامه رو بشنوید. مدرسه سلامت کلاس 102 14.50 دقیقه تقدیم میشه به شما. ساعت 15 برنامه پاسخگو از گروه بهداشت و تندرستی تقدیمتون میشه. مسابقه هرم طلایی رو علاقمندان به این مسابقه میتونن 16.5 دقیقه شنونده باشن، کاری از گروه تغذیه ی رادیو سلامت. 16.30 دقیقه عشق کتاب از گروه سلامت روان. ساعت 17 غیر قابل پیش بینی تقدیم حضورتون میشه از گروه سلامت روان رادیو سلامت. 17.25 دقیقه با برنامه آرام جان به استقبال اذان مغرب خواهیم رفت به افق تهران از رادیو سلامت. 17.40 دقیقه همراه میشین با همکاران خوبمون در برنامه عصرگاهی عصرینو، کاری از گروه خانواده رادیو سلامت. و ساعت 19 اخبار سلامت به سمع شما خواهد رسید. و 15 دقیقه یادداشت‌های روزانه من رو خواهیم داشت. 19.30 دقیقه از گروه بهداشت و تندرستی برنامه شهریان رو میشنویم. ساعت 20 برنامه با نخبگان از سلامت گروه سلامت اجتماعی تقدیم حضورتون میشه. 20.30 دقیقه کافه خبر رو به اتفاق میشنویم از گروه سلامت اجتماعی. 21.10 دقیقه همراه میشیم با کوچولوهای نازنین و میریم به عالم قصه با برنامه سیبک و قصه های مادر بزرگ از گروه خانواده. و 21.30 دقیقه نمایش رادیویی داریم که آخرین برنامه بخش عصرگاهی است که تقدیم حضورتون میشه. با هم حرف بزنیم، اولین برنامه است که میشنویم.
با هم حرف بزنیم.
با نام و یاد خدای مهربان، دوستان همراه سلام، یک شنبتون بخیر. خدا رو شکر امروز نهمین روز از آبان ماهه. امروز هم فرصت داریم زندگی کنیم، لحظه هامون رو بسازیم، کنار عزیزانمون باشیم و همراه هم و البته با هم حرف بزنیم. با هم حرف بزنیم برنامه‌ای که هر هفته از شنبه تا چهارشنبه از رادیو سلامت به شما تقدیم میشه. این برنامه کاری از گروه بهداشت روان رادیو سلامت. امروز هم تا ساعت 14:50 دقیقه همراه ما باشید. مگه میشه ما اینجا کنار شما باشیم و فقط ما حرف بزنیم؟ میخواییم حرفای شما رو هم بشنویم. 30102 یا اینکه همین الان دست به کار بشید، برید پایین آخرین پست ما در فضای مجازیمون نظرتون رو بگید، با ما حرف بزنید به نشانی @ با آندرلاین هم آندرلاین حرف آندرلاین بزنید، با هم حرف بزنید. مثل هر روز امروز هم میخواییم با همدیگه در مورد موضوعی تازه حرف بزنیم و با چند تا سوال از شما موضوع امروز رو مطرح میکنیم. و اما سوال: آیا کودک شما در محیط های پر سر و صدا احساس ناراحتی میکنه؟ رفتار و عملکرد کودکتون در محیط های ساکت بهتره؟ و سوال دیگه این که معمولاً فرزندتون برای اجرای کاری که ازش میخواید مشکل داره؟ آیا کودکتون بی نظم و فراموشکاره؟ یا شده که متوجه بشید کودکتون توی خوندن، تلفظ و نوشتن مشکلاتی داره؟ اگر جواب شما به پرسش‌هایی که مطرح شد مثبته، خوبه که در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید تا بیشتر در موردش حرف بزنیم، چون امروز میخواییم در مورد اختلالی صحبت کنیم به نام اختلال پردازش شنیداری یا شنوایی. مهمون عزیزی هم داریم که دعوت ما رو پذیرفتند و با ما همراه شدند، جناب آقای دکتر علی ناظری، روانپزشک و استاد دانشگاه. سلام بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم خدمت شما و همه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم، خوشحال هستم که در خدمت.
زنده باشید، خیلی از شما متشکرم آقای دکتر. امروز ما هم در مورد اختلال پردازش شنیداری یا همون شنوایی صحبت بکنیم آقای دکتر. اول این اختلال رو برای ما تعریف میکنید؟
بله، اختلال در پردازش شنیداری در واقع نوعی بد شنیدن هست.
بله.
و مفهومش این است که در واقع ما با کودکی مواجه هستیم که آنچه را که میشنوه خوب نمیتونه درک کنه و پردازش آنچه که حس شنوایی او دریافت میکنه در مغز دچار اشکالاتی است، دچار اختلالاتی است که منجر به برخی نشانه های در واقع متنوع و گوناگون میشه که همه اونها در ذیل این تعریف اختلال در پردازش شنیداری میگنجن، که خب طبیعتاً منجر به اختلالاتی در حتی گفتار یا همونطور درک مطلب هم میشن. بنابراین به طور عام میتونیم بگیم که این تعریف مربوط به اختلال در عملکرد قسمت‌هایی از مغز هست که خوب نمیتونن آنچه را که حس شنوایی دریافت میکنه پردازش کنن و تبدیل به درک صحیح از مطلب بکنن.
بسیار از شما متشکرم، خیلی خوبه که از زبان شما علائم و نشانه های این اختلال رو هم بشنویم.
بله، به طور کلی ببینید همونجور که عرض کردم در تشخیص اصوات و گفتار افراد مشکل دارن، در اون کودکان مشکل دارن، در حالی که حس شنوایی یا هوش اونها دچار مشکل نیست.
بله.
و علل قاعده نیست، یعنی اگر هم داشته باشن به اون دلیل نیست که دچار این اختلال هستن و این در واقع یک جور تفاوت‌های ظریفی که معمولاً در زمان شنیدن در مغز تبدیل به پردازشی میشه که بین اصوات گوناگون، کلمات گوناگون، تفاوت‌های ریز و ظریفی که وجود داره رو تفکیک میکنه. اینجا اون مغز به دلایل مختلف نمیتونه این کار رو خوب انجام بده. میره در واقع چهار عرصه، چهار حوزه اصلی این اختلال با علائم مختلف خودش رو نشون میده. مثلا جایی هست که ذهن باید بتونه خوب تفکیک بکنه اصوات مختلفی رو که در یک محیط میشنوه، ممکنه محیط عموماً پر سر و صدا باشه یا صداهای متنوع و گوناگون، منابع صوتی مختلفی همزمانی وجود داشته باشن، اینجا اختلالاتی هست در مورد افرادی که دچار این مشکل هستن و خوب نمیتونن تفکیک کنن این صداهای گوناگون رو که همزمان براشون ایجاد میشه. و یا اینکه در واقع وقتی قرار هست که بر روی یکی از این منابع صوتی در اون جای شلوغ تمرکز صورت بگیره و یک جور در واقع بتونه ردیابی کنه اون منبع خاص رو، اینجا هم بعضی وقتها این افراد، یعنی همه اونها الزاماً این مشکل رو ندارن ولی اینجا اشکالاتی دارن. در زمینه آنچه که ما حافظه شنیداری میگیم، یعنی آنچه که میشنویم و بلافاصله به یاد میاریم، اینجا هم اشکالاتی اتفاق میفته، اون رو میشنون ولی راحت نمیتونن به یاد بیارن که چه چیز رو شنیدن.
بله.
و همینطور در اون ترتیب و توالی چیزهایی رو که میشنون درک میکنن و بعد قراره به همون ترتیبی که دریافت کردن صداها و کلمات رو بتونن برای خودشون پردازش کنن و استفاده کنن. این باعث خواهد شد که بعضن بعضی از اینها جا بیفتن به عنوان مثال.
بله.
یا پس و پیش بشن، اون توالی اون چه که شنیده شده، واژگانی که شنیده شده حفظ نشه. ملاحظه میفرمایید که در واقع یک طیف گسترده ای از این عرصه ها و حوزه های مختلف میتونه در اختلال پردازش شنیداری به انهای مختلف تحت تأثیر قرار بگیره و کودک رو در مسیر رشد طبیعیش، یادگیری هاش دچار اختلالاتی بکنه.
بسیار متشکرم. توی صحبت هاتون به واژه کودک تأکید داشتین. میتونم بپرسم که ابتلا به این اختلال آیا سن خاص و محدودی خاصی رو در بر میگیره؟ و سوال دوم هم این که شاید اهمیت داشته باشین که به جنسیت خاص هم خیلی ربط داره یا خیر؟
بله، به هر صورت انتظار است که از همون سنینی که ما شروع میکنیم به دریافت صحیح‌تر دنیا و قرار هست که مطالبی رو شروع بکنیم به یادگیری،
بله،
از همونجا این نواقص در پردازش در مغز خودشون رو نشون میدن. بنابراین منطقاً سن شروع و سن بروز کودکی است و خیلی کم پیش میاد که به دلایلی غفلت شده باشه و کسانی که دچار این مشکلن در سنین بالاتر متوجه بشن. ببینید در دنیای امروز که آموزش و پرورش تقریبا برای تمام کودکان در دنیا و به خصوص در کشورهایی مثل کشور ما به صورت گسترده انجام میشه، برای خیلی بعید است که یک فرد که این اختلالات رو داره به این راحتی ها تا سنین بالاتر متوجه نشن. پس پاسخ همون سن کودکی است. در مورد جنسیت چندان نمیتونیم در مورد تفاوت اهمیت معنیداری قائل باشیم و اگر تفاوت‌های جزئی مثلا در مورد پسر بچه ها هست، اونقدرها هم نمیتونه پررنگ و تاثیرگذار باشه.
بسیار از شما متشکرم جناب آقای دکتر علی ناظری، روانپزشک و استاد دانشگاه همراه امروز ما هستند. امروز در مورد اختلال پردازش شنوایی با هم صحبت میکنیم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراهمون باشید. شما هم میتونید برامون پیامک بزنید اگر تجربه‌ای در این مورد دارید یا سوالی دارید. 30102 شما برنامه خودتون رو میشنوید. با هم حرف بزنیم.
برام اینجا گپ بزن.
کل گروه ندهیله.
یک خواستنگ نیازی.
برو میجا گپ بزن.
یه میشینی هم رو حرف بزن.
گل من نصابت ده. وره اله گل من سم کم.
ایت باره هم گپ بزن. تعالی لینه به حد سمان.
با هم حرف بزن.
متشکرم از شما که همراه خوب ما هستید. در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. ما به زبانهای مختلف میگیم که چقدر مشتاق این هستیم که با هم حرف بزنیم و چقدر این حرف زدن میتونه به ما کمک کنه در مسیر زندگی برای اینکه حال بهتری داشته باشیم. حالی که ما برای شما آرزومندیم، روز به روز بهتر از قبل. آقای دکتر علی ناظری همراه ما هستن، روانپزشک و استاد دانشگاه. امروز در مورد اختلال پردازش شنیداری با هم صحبت میکنیم و تا اینجا تعریف این اختلال رو شنیدیم از آقای دکتر، به علائم و نشانهاش هم اشاره داشتن. آقای دکتر، شاید یه سوالی که اینجا مطرح بشه اینه که ممکنه علائم این اختلال با اختلال نقص توجه ADHD شبیه باشه. آیا میتونیم بگیم که بچه ها یا افرادی که دارای این اختلال هستن، یعنی اختلال نقص توجه یا اختلال پردازش شنیداری، به هم شبیه هستن یا احتمال اینکه دوچارش بشن بیشتر هست؟
بله، ببینید، اختلال پردازش شنیداری در واقع یک بیماری روانپزشکی نیست، یک مجموعه از علائم هست که بهشون اشاره کردیم و ممکن هست دلایل مختلف در واقع روانپزشکی اون رو ایجاد کرده باشند که از جمله ممکن است شباهت‌ها و اشتراکاتی با اختلال بیش‌فعالی، کم توجهی یا همون ADHD داشته باشه، به این معنا که ما می‌دونیم که اون کودکان هم حواس پرت هستند، سر به هوا هستند، توجه و تمرکز اونها دچار مشکل هست، خوب نمیتونن بشنون و گوش بدن و یا لااقل به ظاهر اینطور نمیاد، بازیگوشی‌هایی نشون میدن و بنابراین یه مطلبی رو ممکن هست توالیش رو نتونن حفظ کنن، هرچند که بعضن در گیرایی اولیه، یعنی درک مطلب اولیه مشکلی ندارن و این چیزیست که شاید در اختلال پردازش شنیداری برعکس هست، یعنی اون درک مطلب اولیه است که از راه گوش قرار صورت بگیره، اون شکل خوب و مطلوبی نداره، ولی در مورد بیش‌فعالی بعضی وقتا اصلا چنین مشکلی ندارن، مضاف بر این که خب اون علائم پر انرژی بودن، یعنی اون هایپر اکتیو بودن که قسمت دومه علائم افراد بیش‌فعال هست، طبیعتاً خیلی اختصاصی تر هست و در کسی که اختلال پردازش داره الزاماً دیده نمیشه. پس میتونیم بگیم یک جاهای شباهت هایی دارن، به خصوص اون حوزه‌ای که در مورد توجه و تمرکز گفتم که تفکیک کردن در ذهن اون کودکی که میخواد پردازش کنه اصوات رو مشکل داره، اونجا تقریباً میتونیم بگیم که کم توجهیه. افراد ADHD هم یک جورهایی به همین شکل خودشو نشون میده، ولی سایر مسائل ممکن است که این تفاوت‌هایی که اشاره کردیم و در بین این دو گروه داشته باشه.
متشکرم از توضیحاتتون. آقای دکتر، علت و بستر شکل گرفتن این اختلال چی هست؟
بله، خب خیلی کلی بخوایم بگیم، هنوز باید بگیم علت رو باید از عنوان کلی ناشناخته براش استفاده کنیم. خب حتما در فرایندهای پیچیده‌ای که در مغز صورت میگیره و در قشر مغز در لوبهای مختلف قرار هست که یک پردازشی در مورد اصواتی که از راه گوش و عصب شنوایی منتقل میشن صورت بگیره، اونجا کنش و واکنش ها به صورت صحیح و مطلوب پیش نمیرن که این مسئله اتفاق میفته، ولی واقعا بیشتر از این نمیشه در موردش صحبت کرد. هرچند برخی از اختلالات، از جمله همین اختلال کم توجهی، پرتحرکی یا ADHD، به ویژه اختلالات یادگیری در روانپزشکی، باز روانپزشکی کودک وجود دارند که حالا در خواندن و نوشتن و اینها خودشون رو نشون میدن، یا ریاضیات و همینطور اختلالات رشد، به تأخیر رشد، حتی طیف بیماری‌های مثل اوتیسم یا همون در خود ماندگی، اینها به نظر میاد میتونن همشون یک سری دلایلی برای ایجاد اختلال پردازش شنیداری هم باشن و کم و بیش در هر یک از اینهایی که نام بردیم از این نوع نشانه ها میتونیم ببینیم که وجود داره. بنابراین یک ساختار و علت اصلی در واقع زیست شناختی و ژنتیکی که منجر به عملکرد نامطلوب سلول‌های و عصب مغز میشه، حتما میتونه به عنوان علت کلی اصلی مطرح باشه، ولی در جزئیات قطعا احتیاج به بررسی‌های بیشتر و پیشرفت بیشتر علوم در این عرصه هست. و اما فرمودید که غیر از علت، در مورد اون که در واقع چه بسترهایی و چه زمینه‌هایی، خب طبیعتاً ممکن هست که در نوع آموزش و نوع به کارگیری آنچه که در واقع قوای شنوایی یک کودک هست و میخواد به او کمک بکنه که در دنیا ارتباط برقرار کنه و همینطور آموزش ببینه، حالا این آموزش الزاماً هم مسائل تحصیلی و درس نیست، اونها میتونن تأثیرگذار باشن و اگه شکل صحیحی پیش نرن، میتونیم به طور کلی بگیم نوعی مثلا محرومیت، به نوعی بتونیم بگیم از نظر این تسهیلات وجود داشته باشه که اون هم بیشتر محرومیت های محیطی هست، مثل ارتباط خوبی که بتونن با فرد برقرار کنن، میزان کلمات و واژگانی که با او رد و بدل میشه در محیطی که در کودکی زندگی میکنه شاید بتونه تاثیرات منفی رو بگذاره، اگر شکل همون که اشاره کردم مطلوبی نداشته باشه و حالت کمبود یا محرومیت در این عرصه باشه. ولی اونها هم بیشتر میتونن یک عرصه ای رو که وجود داشته شکل بیشتر و شدیدتری رو بهش بدن.
بله. خیلی از شما متشکرم. جناب آقای دکتر علی ناظری روانپزشک و استاد دانشگاه همراه خوب من هستند در برنامه امروز با هم حرف بزنیم. بخشی از برنامه رو با هم بشنویم. مطمئنم که شنیدنش خالی از لطف نیست.
نسل من. سلام، به این بخش خوش اومدید. اختلاف نسل‌ها یکی از موضوعات دنیای مدرنه. اگرچه میشه گفت از زمانی که تمدن به وجود اومده تفاوت بین نسل‌ها وجود داشته، اما ظاهراً در هیچ دوره‌ای اهمیتی که امروز پیدا کرده رو نداشته. جوونا و اونهایی که پا به سن گذاشتن هر دو شاکی هستن که نمیتونن با هم ارتباط برقرار کنن و همدیگر متهم میکنن که تلاش‌هاشون برای برقراری ارتباط ناکام مونده. اونا این وضعیت رو به اختلاف و شکاف بین نسل‌ها تعبیر میکنن، اما هیچ تلاشی نمیکنن تا دلیل این شکاف رو بفهمن و راه حلی براش پیدا بکنن. مسن‌ترها از بی‌توجهی یا نادیده گرفتن نسل جوان شکایت میکنن و جوان‌ترها حوصله قرشنیدن و گله و شکایت مسن‌ترها رو ندارن. اونا از نوع نگاه نسل قبل به زندگی و جان شکایت میکنن. بریم برگردیم.
بابا این جوراب من نایدی؟
به به دستم درد نکنه. ای چه مدل مویه برای خود درست کردی؟ مگه تو خروسی؟
مگه چشه؟
مرد حسابی. پدرت خروس بود، مادرت مرغ بود. ای چه مدل مویه؟
حالا همه این مدل میزنن.
سره میره کچل میکنه ولی از وای فای خبر نیستیم.
چه ربطی داره؟ ایسکامون نکن دیگه.
ایسکا چیه؟ صد بار بهت گفتم مثل بچه آدم حرف بزن.
چشم، جورابم کو.
همین خط خطیه که عین پوست گوره خر بود؟
بله.
خجالت بکش. به تو هم میگن مرد جوراب یا مشکی یا سفید. صد بار گفتم این لباسای هفت رنگ نخر.
چقدر غر میزنی.
چی گفتی؟
گفتم بده بابا برم.
بچه کمد لباستو باز کردم انگار لباسای سیرک. مگه تو سیر کار میکنی؟ دلغکی؟
هر کسی یه سلیقه ای داره.
مگه ما جوون نبودیم؟ باور کن ما یه لباس میخریدیم برای چند سالمون، یه کفش میخریدیم حداقل 10 سال داشتیم. اصلا ما جوراب نمیخریدیم، 7 برادر بودیم جوراب هم دیگه میپوشیدیم.
پدر الان فرق میکنه؟
هیچ فرق نمیکنه. الان فقط شما گستاخ شدید. کجا میخوای بری حالا؟
بیرون.
میخوای بری بیرون کرونا بگیری بدی به من و مادرت.
ماسک میزنم، واکسن زدم، رعایت میکنم. پوسیدم تو خونه.
نترس، نمیپوسی.
من رفتم.
های قلبم.
بابا خواهش، مثل اون دفعه نکنم. خواستم برم مسافرت تا مرز سکته رفتید.
بی تربیت. یه لحظه نفسم گرفت. زود برگردی ها.
خانم دکتر فرح کاشانی، مشاور خانواده.
یکی از دغدغه‌هایی که نه تنها الان در جامعه ما بلکه در تمام جوامع و در تمام نسل‌ها وجود داره و خانواده‌ها باهاش روبرو هستن، تفاوت و شکاف بین نسل‌ها و ارزش‌های نسلی هستش که خب تحت عنوان تفاوت سلیقه یا مسائل دیگه خانواده‌ها با فرزندانشون تجربه میکنن. خب این خیلی مهمه که ما بدونیم این تفاوت‌ها وجود داره به صورت طبیعی و ما نمیتونیم اونها رو از بین ببریم. شاید این اولین گام هست که باعث میشه ما برخورد درستی با این تفاوت‌ها داشته باشیم. در واقع فهم این که قرار نیست این تفاوت‌ها وجود نداشته باشه و ما نمیتونیم از بینش ببریم. و دوم فهم این که این تفاوت‌ها همونجور که گفتم به خودی خود مسئله ساز، بحرانزا و خطرناک نیست، بلکه اون چیزی که میتونه مسئله ایجاد کنه عدم درک متقابل بین دو نسل هست که باعث فاصله گرفتن فرزندمون از ما میشه، از والدینی که میتونن منبع اعتماد و امنیت باشن و گرایش اونها به سمت افرادی که ممکنه صلاحیت، احساس مسئولیت و دلسوزی لازم رو ندارن و الگو قرار دادن اونها به خاطر اینکه فرزند ما فکر میکنه که اونها بهتر میتونن این نیازها رو بفهمن و درک بکنن.
نسل قدیم باید بدونن که اونها زندگی خودشون رو دارن و دخالت در امور جوانان در دنیایی که در حال تغییر و پیشرفته در بسیاری از موارد خوشایند نیست. اونها نباید غیر مسئولانه از جوانا انتقاد کنن. در مقابل جوانا هم باید این تغییر شدید دنیای جدید و قدیم رو در نظر داشته باشن. پس اونها باید مدارا کنن و در مقابل نسل قبل شکیبا باشن و حرمت اونها رو نگه دارن.
ممنونم از همراهی شما با برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. امروز در مورد اختلال پردازش شنیداری با هم گفتگو میکنیم. جناب آقای دکتر ناظری همینجا هستند و تا اینجا یه گفتگوی خوب داشتیم. آقای دکتر، شاید نکته ای که خیلی خاص باید در موردش صحبت بکنیم همینجاست که این اختلال چه تأثیری میتونه در زندگی فرد بگذاره، مخصوصا این که شما اشاره کردید از زمانی که ما آموختن رو شروع میکنیم و در حقیقت یک نوع مسیر متفاوت زندگی برای هر کدوممون آغاز میشه، این اتفاق میفته، چه تأثیری میتونه تو زندگی بذاره؟
بله، خب همین که به نشانه هاش توجه کنیم و به اینکه چه عرصه هایی رو آسیب میزنه برای یک کودک و بعداً بزرگتر میشه، طبیعتاً میتونیم متوجه بشیم که چه آسیب هایی میزنه. مثلا ما میدونیم که در واقع نوعی مشکل در گوش دادن ایجاد میکنه.
بله.
یکی از حواس اصلی انسان رو که از طریق اون همونجوری که اشاره کردم ارتباط انسانی برقرار میکنه، عقاید، نظرات و احساساتش رو منتقل میکنه و دریافت میکنه نظر دیگران رو و همینطور دانش میآموزه، این رو دچار اختلالاتی میکنه. بنابراین میتونه در عرصه یادگیری به طور عام و همینطور روابط بین فردی بین انسان‌ها، به ویژه حالا در سنین کودکی میدونیم که جایگاه خیلی خاصی داره این ارتباط‌ها، ایجاد اشکال بکنه. در خواندن، در حتی نوشتن و در بیان کردن و زبان، یعنی گفتار فرد، با توجه به که در بعضی از هجاها اصطلاحاً یا همون سیلاب‌ها که ذهن باید توالی‌ها رو بشنوه و یاد بگیره در آموزش و پرورش در سنین ابتدایی، به ویژه این رو به خوبی میدونن، به خصوص کسانی که در عرصه معلمی و تعلیم و تربیت کودکان هستن، اینجا آسیب‌های ایجاد میشه. حالا ممکنه با مدل فرد ناشنوا یا کمشنوا تفاوت‌های اساسی داشته باشه، ولی به نوعی بعضی وقت‌ها همون نوع مشکلات رو که اگر اونها تحت تعلیم خاص قرار نگیرن براشون ایجاد میکنه، اینجا هم ممکن هست که در نوشتن، در خواندن و در بیان مسئله، بیان مطلب برای اون کودک و بعد بزرگتر بشه ایجاد کنه. نکته بعدی، به طور کلی پردازش اطلاعاتی که از طریق شنوایی به فرد منتقل میشن کنتر و طولانی تر میشه. یعنی با اینکه فرد میکنه باهوش باشه، توانمند باشه، ولی اون چه که میشنوه و قراره در یک گفتمان و دیالوگ اون رو فرض بفرمایید به پرسش و پاسخ تبدیل بکنه، میبینیم که مکس ها و تعلل های همراه هست که طبیعتاً اونها هم شکل غیر عادی و غیر معمولی میده. و همینطور دو نکته دیگه، یکی دستورالعمل های پیچیده چند مرحله ایست. یعنی وقتی ما داریم صحبت میکنیم، بعد قرار هست یاد بگیریم، اول از این ور بریم، مثلا یک آدرسی رو فرض بفرم از سمت راست بریم، بعد بلافاصله بپیشیم به چپ، این یک مسئله است که قاعدتا در کسی که در پردازش شنوایی مشکل داره ممکن هست که یکی دو مرحله از این رو فرض بفرمایید جا بندازه، یا اشتباه بشنوه، یا پس و پیش بشنوه. و تمام اینها طبیعتا دستورالعمل‌های چند مرحله‌ای رو به طور کلی دچار مشکل میکنه. خب نهایتا ما میتونیم در مورد اون قسمت حافظه در واقع شنیداری بگیم، یعنی سری اطلاعات شفاهی هم از اسامی یا چیزهای دیگر که در واقع گوش به خوبی اونها رو دریافت کرده ولی چون نتونسته در مغز خوب پردازش بشه، گویی که خوب نشنیده یا ناقص شنیده. و بعض وقتا خب عدد رقمی است اشتباهاً دریافت میشه، یا یک دوی با سه اشتباه میشه و چیزهای شبیه به این. و اینها چیزهایی است که طبیعتاً به طور مستقیم میاد و روی عرصه‌ای که عرض کردم، یعنی ارتباط انسانی و رشد و پیشرفت آموزشی، اثر منفی میگذاره.
خیلی از شما متشکرم. اشاره کردید که اینها اثر مستقیم میگذاره. یک بُعد ماجرا مشکلی است که برای کودک وجود داره، اما بُعد دیگر عکس العمل و واکنش دیگران نسبت به اون، مخصوصا پدر و مادر یا آموزگار فرد. درسته؟
بله، همینطور است. اون غیر مستقیم اثر سی میگذاره، به دلیل اینکه خب روابط انسانی یک مسئله دو سویه است و این حتما اون سوی دیگر رو هم دچار اختلال میکنه. اونها سعی و تلاششون میکنن، معمولا معلمین زودتر متوجه ممکنه بشن، ببینید وقتی موارد خفیفتر هست، چون اونها قرار اولین آموزش های آکادمیک رو بدن. از دوران پیش دبستانی و بعد از اون، اونها بیشتر